أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، عرض کردیم مطلب اولی که درباره حدود این قاعده و قلمرو این قاعده باید متعرض بشیم، بحث از قلمرو ضرره. این عنوان در واقع متضمن چند مطلب یا چند تنبیه که در کلمات آیون به عنوان تنبیه مطرح شده. این که حد و اندازه این ضرر کدام است، یعنی این ضرری که به استناد لا ضرر نفی شده، حالا به تعبیر عرض به حضور شما مرحوم شیخ نفی حکم ضرری، یا به تعبیر دیگران مثلا نفی ضرر و نقص نسبت به دیگران، به هر حال اصل این ضرر باید حد و اندازش معلوم بشه. ما مثلا فرض بفرمایید در یه جاهایی میبینیم که شارع مثلا یک ضرر یسیر را نمیپذیره، در یه جاهایی مثلا یه ضرر وسیع‌تر رو یا عمیق‌تر رو قبول نمی‌کنه. حالا این رو عرض می‌کنیم. یه جهت این است که این ضرر شخصی است یا ضرر نوعی. جهت سوم این که این ضرر واقعی است یا ضرر علمی. جهت چهارم این که این ضرر یه معنای عام می داره، هم مالی هم جانی و هم ارضی و آبرویی و حیثیتی را در بر می گیره، یا اختصاص به ضرر مالی و جانی داره، شامل ضرر ارضی نمی شه. و جهت پنجمم این است که آیا ملاک در جریان لا ضرر یقین به ضرره، یا خوف ضرر هم اگر باشه لا ضرر میتونه جریان پیدا کنه. اون وقت بحث از معنای خوف ضرر پیش میاد. به هر حال اینا تقریبا حالا پنج جهتی است که همه اینها رو ما تحت عنوان قلمرو ضرر مطرح خواهیم کرد. و عرض کردم البته در کتب و عبارات اصحاب نوعاً هر یکی از اینها به عنوان یک تنبیهی، اون هم به صورت متفرق در جاهای مختلف در زید همین بحث از قاعده لا ضرر مطرح شده. ما اینا رو ما میتونیم تحت این عنوان قلمرو ضرر قرار بدیم. این ضرری که حالا نفی شده در قاعده لا ضرر از این جهات پنجگانه باید معلوم بشه. لذا که انما محدوده لا ضرر رو داریم به نوعی تعیین میکنیم، قلمرو ضرر را در این بحث در بحث از قاعده میخوایم معین بکنیم. یه نکته ای که من حالا لازم حتما در بارش اشاره‌ای بکنم این است که خب ما اگر قاعده لا ضرر رو اونچنان که مرحوم شیخ و اتباع ایشون تفسیر کردند معنا بکنیم، معنای قاعده رو مثل اون بزرگان بدانیم. خب قهرن طبق اون مبنا قاعده لا ضرر در واقع نفی حکم ضرری میکنه و مصدر ضرر اگر شارع باشه بر اساس این قاعده برداشته میشه. یعنی طبق تفسیر مرحوم شیخ مصدر ضرر مردم نیستن، ناس نیستن، بلکه خود شارع. اون وقت اینجا جای این بحث هست که خب مثلا حد و اندازه ضرری که از ناحیه حکم به وجوب صوم پیش میاد چقدره؟ یا مثلا ملاک در ضرر مربوط به صوم یا حج یا خیار قبل، مواردی که یک حکم شرعی به تعبیر مرحوم شیخ منشأ ضرر شده، ضرر شخصی ملاک درش یا ضرر نوعی و همینطور جهات دیگه. بالاخره در بخشی از موارد، مخصوصا روایاتی هم ما در این موارد داریم که بالاخره جای این بحث در مورد اونها مخصوصا وجود داره که حد و اندازه ضرری که رافع وجوب صومه، رافع وجوب حجه، یا رافع مثلا یا خیار قبل درش ثابت می شود اینا چقدره. اما بر مبنایی که حالا ما اختیار کردیم که تقریبا نزدیک به اون بیانی است که امام رحمت الله علیه دارن و طبق مبنای امام و برخی دیگر، بالاخره آیا اینجا جایی برای این بحث هست یا نه؟ جایی برای این بحث از این جهات مختلفی که به نوعی مبین قلمرو ضرر هستن وجود داره یا نه؟ چون ما چهار تا از تنبیهات رو، سه تا از تنبیهاتی که دیروز اشاره کردیم به اعتبار اینکه اینا بر مبنای مختار اساساً موضوعی برای رسیدگی پیدا نمی کنن کنار گذاشتیم. اینجا میخوام ببینیم اصلا موضوع برای چنین رسیدگی وجود دارد یا ندارد. ببینید من فقط حالا یه اشاره میکنم. روایاتی داریم که اساسا این روایات درش به وضوح به نوعی ضرر مستند به یکی از احکام شرعی شده. البته ما این رو، این که عرض کردم، اشاره می کنیم برای این که ما قبلن در مقام تبیین این نظریه اصلا اینو به عنوان یه اشکال مطرح کردیم و تقریبا فی الجمله پاسخ دادیم که بالاخره اگر ما بگیم لا ضرر و لا ضرار، نفی ضرر و ناس بعضهم بعضا و ایجاد تنگنا از ناحیه مردم نسبت به یکدیگر می کند، پس با برخی روایات که به وضوح با این بیان مخالفه، چه می کنید؟ اونجا رو چجوری حل می کنید؟ چون نفی ضرر به این معنا که از ناحیه شارع، یعنی کنایتاً از این که شارع امضا نمی کنه و جایز نمی داند ضرر رسوندن مردم به یکدیگر را، خب این هیچ ربطی با مسئله حکم شرعی نداره. این فقط در محدوده ضررهای مردم. حالا اینجا میتونیم بحث کنیم این مثلا ضررها حدش چقدره، اما اینکه مثلا در روایت اضرار به شخص از ناحیه صوم مطرح شده، خب این دقیقا نقطه مقابل این تفسیری است که ارائه شد. این اشکال البته به امام هم وارده، یعنی صرفا به مبنای مختار نیست، و چون امام هم فرمایشون اینه، امام هم میگن لا ضرر دلالت میکنه بر نهی از ضرر. البته فرق نظری که ما دادیم با نظر امام صرفا در اینه که امام این رو یک نهی سلطانی و حکومی میدونن که پیامبر این رو انشاء فرموده به عنوان حاکم و ولی مردم. ما عرض کردیم این همون نفیه، نهی نیست و نهی حکومی هم نیست، این در حقیقت یک نفی بیانی، نفی است که از ناحیه شارع بیان شده، در واقع به عنوان اخبار از عدم ضرر، ولی در واقع هدفش عدم امضا و عدم نفوذ و حکم و جواز تکلیفی اون. بالاخره طبق هر دو بیان ضرر ناشی از شارع نیست، ناشی از مردم. خب اینجا جای این اشکال مطرحه، این هم عرض کردم به امام وارده، هم به مبنایی که ما اختیار کردیم. مثلا ببینید در روایتی از علی ابن جعفر فی کتابه ان اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن حد ما یجب علی المریض ترک الصوم، قال کل شیء من المرض اضر به الصوم فهو یسعه ترک الصوم. این وسائل جلد 10 صفحه 22 که حالا در واقع باب 20 از ابواب من یسه و منه الصوم حدیث 2. یا تقریبا نظیر همین روایتی رو هم شیخ صدوق باز با همین تعبیر نقل کرده که کل ما اضر به الصوم فالافطار له واجبون. خب ببینید اضر به الصوم در واقع در اینجا به وضوح مصدر ضرر را خود صوم قرار داده. ما نظیر این رو در مورد تیمم در صورتی که استعمال آب ضرر داشته باشه داریم. در یه روایتی بزنتی از امام رضا علیه السلام نقل میکنه که کسی جنوب شده ولی قروح و جروح در بدن او وجود داره، یا مثلا از هوای سرد خائفه، یخاف علی نفسه من البرد، و گمان میکنه که اگر غسل انجام بده این موجب مرض او میشود. امام فرموده لا یغتسل و یتیمم. اینم در عرض حضور شما وسائل جلد 2 صفحه 8 رو من از حضور شما ننوشتم، ولی باب 2 از ابواب تیمم حدیث 7. خب
والا نفسه بالاتر از ضرر دیگه.
آقا این تازه آره حالا می‌خواستم عرض کنم اینجا ضمن این که اساساً مسئله ضرر به اصطلاح مطرح شده و این که منشأ ضرر همون غسل و وجوب غسله، اصلا بالاتر از اون خوف ضرر مطرح شده. یعنی مسئله فقط ضرر نیست، یعنی اگر خوف بر نفس به خاطر ضرر موجب رفع وجوب غسل بشه، این دلیل بر اینه که اگر منشأ ضرر خود شارع و حکم شرعی باشه، مثلا حکم شرعی برداشته میشه. این ظهور در این داره. حالا جواب میدیم، با اینا رو به عنوان یه اشکال مطرح شده. نه، از بر جانش میترسه، درسته، ولی منشأ ضرر کیه؟ ضرر از ناحیه
ضرر، یعنی میخوام بگم مساوی ضرر نیست، تهلکه، هلاکته، وقوع نفس در هلاکته.
نه، این خوف علی النفس اعمه. خوف علی النفس لزوما به معنای خوف بر جان نیست. ببینید تو روایت داره میگه قروح و جروح داره یا هوا سرده و مثلا میترسه این موجب مرض او بشه. خوف به اصطلاح یخاف و علا نفسهی من البرد، این نه اینکه جانشو میگیره. اصلا خوف علا نفسی معنای عام میداره. این حتی شامل یک ضرر و نقص مثلا به معنای بیماری هم میشه، لزوماً به اون معنا نیستش. حالا یه حال خب اینم ظهور در این داره که پس منشأ این ضررها خود حکم شرعی است. یا در مورد کسی که چشمش مشکل داره و در حج طبیعتاً وقتی محرم میشه باید از استعمال هر گونه سرمه اجتناب بکنه. خب سرمه کشیدن در حال احرام حرامه. وقت این شخص از امام میپرسد که اگر من سرمه نکشم ضرر در من ایجاد میشه؟ امام فرمودن فکتهل، سرمه بکش. اینم در از حضور شما کافی جلد 4 صفحه 453 حدیث 3 این روایت آمده. خب اینجا الان حرمت اکتهال در حال احرام به خاطر ضرر برداشته شده. ببینید ما یه در مسئله خیار قبل هم ما داریم، اونجا هم این بحث مطرحه. خب ببینید نوعا جای این پرسش هست که با وجود این روایات که درش ضرر مستند شده به حکم شرعی، یعنی مصدر این ضرر حکم شرعی و شارع معرفی شده، وقت عرض حضور شما چطور اینجا شما میگید لا ضرر ربطی به مسئله ضررهایی که از ناحیه شارع وارد شده باشه نداره؟ این یه مسئله بود که اون موقع مقبلا اینو به عنوان یه اشکال مطرح کردیم. الان هم با توجه به این که در این بحث میخوایم در جهات مختلف پیرامون ضرر و تعیین قلمرو اون سخن بگیم، بالاخره این مسئله رو باید یه جوری دربارش بحث کنیم. اولا ببینید بحث ما درباره مفاد قاعده لازرره. ما میخواییم ببینیم قاعده لازرر مفادش چیه. ما به استناد ادله عرض کردیم لازرر معناش نفی حکم ضرری نیست، در مقام نفی از حکمهایی که در شرع موجب ضرر بشه نه، اصلا در اون مقام نیست. این در واقع در مقام حالا یا نفی یا نهی از ضرر رسوندن و نقص رسوندن به یک دیگر. اتفاقا از جمله ادله‌ای که بعضی بهش استناد کردن و ما این رو هم جز این ادله ذکر کردیم، همین چند تا روایت بود. از روایات یه طائفه‌ای که مورد استدلال ما قرار گرفت در باره قاعده لازره، عرض کردیم روایاتی است که به نوعی برخی تکالیف را به خاطر عدم ضرر اثبات کرده و روایاتی که برخی تکالیف را به خاطر ضرر نفی کرده. این یه خودش یه طایفه از روایات بود ما قبلا اشاره کردیم. به هر حال این یه طایفه فقط جای این بحث رو داره، بقیه که خب مفادش معلومه و عمده همین روایات قضیه سمرت ابن جندم بود و دو تا طایفه دیگه. بنابراین ما در مورد قاعده لازرر میخواییم بحث کنیم. مفاد قاعده لازرر به نظر ما اینه، شما میفرمایید این تفسیر با بعضی از روایات و مضامین یا مضمون بعضی از روایات سازگار نیست. عرض ما اینه منافاتی هم بین اینها نیست، برای اینکه در واقع اون چه حتی در مثل صوم، حج و مسئله غسل و ضرری که آب مثلا هوای سرد داره، در همه اینها به واقع خود تکلیف موجب ضرر نیست. یعنی صوم فی نفسه موجب ضرر نیست، حج فی نفسه موجب ضرر نیست، وجوب غسل هم فی نفسه موجب ضرر نیست. اون چه که ضرر از حضور شما اینجا ایجاد میکنه در واقع به نوعی مستند به خود مکلفه، یعنی مکلف است که اراده میکنه، شرایطش یه جوریه که وقتی میخواد این کار رو انجام بده این موجب ایقاع ضرر بر او میشود. یعنی یه واسطه ای وجود داره بین حکم و بین ضرر، اون واسطه بالاخره اختیار و اراده خود مکلف و شرایطی که در اون شرایط با اراده و اختیار این کار را انجام میده. بنابراین این که مستند میشود بین مستند میشود ضرر به عرض به حضور شما حکم شرعی و شارع، این اصلا قابل قبول نیست. اتفاقا از چیزهایی که باز به خود شیخ هم اشکال شده اینه که مرحوم شیخ بین احکام الزامی و احکام ترخیصی فرق گذاشته. میگه قاعده لازرر شامل احکام الزامی میشه، فقط احکام ترخیصی را در بر نمیگیره. البته فرض حضور شما یه قیدی داره اونجا که شرط این که موجب اضرار بر غیر نباشه. حالا وقت اونجا بحث ما این بود که یا این هست که بالاخره چه فرقی است بین احکام الزامی و غیر الزامی. اگر احکام الزامی موجب ضرر بشن از ناحیه شارع برداشته می شوند، خب احکام ترخیصی هم همینطورند. چه فرق باشه، ولی بالاخره استنادش به شارع الزام نکرده، ولی نه
اختیار خودش انجام میده.
نه ببینید بحث این است که آیا به طور کلی استناد به شارع پیدا میکنه یا نه.
تا اینجوری باشه جواز ضرر اصلا شارع نباید میداد.
خب حالا اون ها یه بحث دیگه است، نه جواز ضرر. بحث این است که به طور کلی چه در احکام الزامی و چه در احکام ترخیصی این استناد وجود داره. یعنی از حیث استناد فرقی نیست بین اینا. بالاخره اگرم مکلف انجام بده درسته با اختیار و اراده خودشه، من از منظر شیخ دارم میگم، ولی بالاخره این به خاطر جواز و مشروعیتی است که مثلا شارع قرار. خب بله
هیچ کدوم از موقعات خب. به شارع استناد نمیدیم.
نه چرا دیگه
آزاد بوده.
نه بله ولی ما وقتی به عنوان اباحه میگیم یعنی چی؟ یعنی حکم شاره
هم استناد به شاره پیدا میکنه چون همه مباحه در عرصه مباحات این استناد به شاره.
خیلی خوب این بحث همینه که اصلا اشکال آیون اینه که این این ضرر بحث ما اصلا اینه که این ضرر طبق این روایات مستند به شارع معرفی شده، یعنی ظاهر این روایات میده اذر رو به صوم توجه دارید. ولی خب ما میخوام عرض بکنیم این اضرار از ناحیه شارع نیست، این ضرر مستند به شارع نیست، این در واقع مستند به خود شخص، یعنی در حقیقت که انه گفته می شود که گاهی تکالیف به واسطه، یعنی عمل به تکالیف و انجام تکالیف به واسطه این که مصداق عنوان محرمی قرار می گیرند جایز نیستند. مثلا فرض کنید روزه گرفتن برای کسی که مریضه و باعث شدت بیماری او می شود، این میشه مصداق اضرار علی النفس. حالا ما اضرار علی النفس رو بعد بحث میکنیم که آیا جایزه یا نه. این در واقع خودش داره به خودش ضرر میزنه. شارع اینجا اضراری نکرده
برای افرادی که عضو دارن، از اول حکم جعل نکرده.
خب تکلیف که به نحو عام جعل شده، بحث این با این لا ضرر نه. ببینید
وقتی صوم رو جعل میکنه در مورد افرادی که ایمان میتیا جعل میکنه یا نمیکنه، اگر جعل کنه
طبق نظریه خطابات قانونیه که ما هم پذیرفتیم اساسا
نه،
اساسا ببینید تکالیف عام شامل همه میشه، منتها برخی به خاطر عذر این به اصطلاح منجز، عذر برای اونها منجزه، میتونن به تکلیف عمل نکنن و الا از اول شامل هم است، فرقی هم نمی کنه. نه ولی جهل کرده، ولی این که مثلا یک کسی صاحب عذر بشه این مستند به شارع نیست، ضرر مستند به شارع نیست.
اصل عذر مهم نیست چجوری عارض شده، این که حالا با این عذر روزه باید بگیرد یا نگیرد جعل این به یاد شارع دیگه.
بله
پس نفی حکم ضرری اگر شارع بگه نگیر، اینم نفی حکم ضرریه دیگه.
بله ولی بحث اینه نفی حکم ضرری یعنی چی؟ اینا میخوان بگن هر قاعده لا ضرر در واقع نفی میکنه حکمی را که منشأ ضرر ایجاد شده خود شارع باشه. یعنی حکم ضرری را برمیداره یعنی چی؟ این آیونو نمیخوان بگن، یعنی اگر از ناحیه یه حکم شرعی ضرری متوجه مکلفین بشه، شارع این حکم را برمیداره. حالا برمیداره چیشو برمیداره؟ اون دیگه بحث دیگه است.
هیچ ضرری نیست که مستند به شارع، همه مستند به بندگانه. حالا شما یه مثالی بزنید بر مبنای شما ضرر مستند به شارع باشه.
بله.
هر چی باشه به محدودیت های انسان ها برمیگرده.
بله. اصلا فی نفسه اگر ضرر نیست. بله ببینید تکلیف خودش فی نفسه یک محدودیت و تزییقاتی داره. درسته؟ خب امر به از اون طرف شما نگاه کنید. وجوب خمس، وجوب زکات، نمیدونم نفقه، از حضور شما خراج، جزیه و همینطور شما بیاد تو انفاق، چه مستحبش چه واجبش، خب اینا همه بله یه نوع تضییقات هست، اما در واقع آیا این ضررها و تضییقات از ناحیه شارع ایجاد شده؟ بسیار خوب، این که مسلمه بعضی از این ناشی از حکم شرعی، ولی آیا لازرر اگر ما اتفاقا این محضورش بیشتره بگیم لازرر حکم ضرری رو برمیداره، با این خیلی عظیمی از احکامی که در متنش ضرر وجود داره، نه اون جواب ما رد کردیم اینو، دیگه بحث گذشته رو نمیخوایم وارد بشیم.
حالا مثلا
اونو ما رد کردیم. نه اجازه اونا رو رد کردیم. ولی اتفاقا این محظورش کمتره. این که ما بگیم اصلا مسئله حکم ضرری مطرح نیست اینجا. اینجا اصلا به ضررهایی که مردم نسبت به یک دیگر وارد میکنن نظر داره. حالا عرض ما این بود. این تفسیر، تفسیری که عرض به حضور شما ما اختیار کردیم و تفسیری که امام رحمت الله علیه اختیار کردن، که این عرض کردن به هم نزدیک، اینها عمدتاً اینا منافاتی با این عرض به حضور شما روایات نداره و دلیلش هم عرض کردم که اساساً در این موارد اولاً اساساً ضرر مستند به حکم شرعی و جعل نیست. عرض به حضور شما در مورد این یه مطلب دیگه هم ما حتی شاید بتوانیم عرض بکنیم و اون این که خب اساساً نفی وجوب در این موارد چه بسا به مسئله ضرر مرتبط نباشه. این حالا یه بحثی است که ما در بحث از قلمرو ضرر انشالله دربارش بحث میکنیم. این اصلا حالا بعضیا گفتن، مثلا مرحوم محقق عراقی و برخی دیگه گفتن که احسن این موارد اصلا به خاطر این است که حرجی است برداشته شده، یعنی استناد، حالا استناد به ضرر هم اگر می شود تیمونن و تبرک است، تیمونن و تبرکن است. البته من این رو چون در گذشته بحثش کردم جوابم دادم، میگه اصلا اگر شما می بینید در مواردی که برخی تکالیف به واسطه ضرر نفی شده، این از باب استناد به قاعده لا ضرر نیست. روایت رو هم که ذکر کردن، این در واقع تیمونن و تبرکنه و عرض حضور شما بیشتر توجه به لا حرجه. اناعت می فرمایید اینو حالا ما قبلا به نظرم ترش رو کردیم و البته به نظر میاد که این حرف تمام نیست، اشکالم داره که حالا عمده این است که این روایات برای ما یک الزامی ایجاد نمیکنه که حتما به سراغ تفسیر مرحوم شیخ بریم و نظر مرحوم شیخ را بخوایم تقویت بکنیم یا ترجیح بدیم. اینا توجیه داره، پاسخ داره. بنابراین طبق تفسیر مختار و طبق تفسیری که امام رحمت الله علیه اینجا کردن، جا برای بحث از حدود و قلمروی ضرر وجود داره و حتی مثلا این که درباره برخی تکالیف بحث کنیم حد ضرر در اینها چقدره، این به اصطلاح در چارچوب معنا و مبنای مورد نظر هم می گنجه. اینو من توضیح دادم
در مبنای امام که دیگه وقتش گذشته، یه حکم حکومتی بوده.
نه برای اون موقع، نه برای اون یک حکمه اصلا، نه اینکه یک اگه اون باشه بشه میشه یک قضیه شخصیه خارجیه، نه. این در واقع امام این به این نکته توجه بشه، امام در واقع میخوان بگن، چون حالا امام یه قرائن و شواهدی ذکر میکنه که در مواردی از این قبیل به عنوان شأن حاکمیت پیامبر مثلا در روایات داره قضا حکمه. آره این فرق میکنه با اینکه بگن قاله. وقت در این روایت هم در یه نقلی که البته این از جوامع روایی عامه است، در نقل به طریق شیعه تعبیر قضا نداره، ولی در ظاهرن مسند احمد ابن حنبل که میگن اونجا اینجوری وارد شده قضا لا ضرر ولا ضرار، و وقت این قضا رو قرینه میگیرن بر اینکه این از احکام پیامبر است به ما انه سلطانون. خب ما معناش چیه؟ نه نه حالا اجازه بدید، نه اون یه بحث دیگه است، این که موقت و دائر مدار چیزه. خب این بله یه اشکال اینه که دائر مدار شرایط و مقتضیات زمان خودی، ولی این میتونه استمرار هم داشته باشه.
ممکن اگه استمرار داشته باشه میشه حق تشریع پیغمبر.
حالا ببینید در واقع امام میگن که پیامبر بما انه رئیس المله و سلطانهم و امیرهم حکم و امر به ان لا یذر احدا احدا ولا یجعله ولا یجعله فی ضیق و حرج و مشقه. اون وقت بعد ایشون نمیگه این مختص همون موقع و در همون شرایطه، فیجب علی الامه طاعت هذا النهی المولوی سلطانی بما انها طاعت السلطان المفترض الطاعه. ببینید این اختصاص به اون موقع نداره، این چیزی که آره ایشون داره اینه که این نهی الهی مولوی نیست، یعنی نهی نیست که خدا کرده باشه و پیامبر داره از اون اخبار میکنه، نه این نهیست که خود رسول خدا این کار کرده. فرق نظر امام با شیخ الشریعه هم همین بود، شیخ الشریعه میگفت این نهی الهیست، امام میفرماید که نه این نهی الهی نیست که پیامبر داره از اون نهی الهی خبر میده، این در واقع نهی است که از ناحیه پیامبر به عنوان رئیس المله مطرح شده و بر امتم اطاعت این نهی سلطانی واجبه. این رئیس الامته، نه اینکه فقط اون ایام حکومت داشته و این حکم مختص به اون زمانه. این اشتباهیه که بعضیا اینجا میکنن، اصلا چنین نیست. این عرض به حضور شما معناش اینه، دقت فرمودید؟ اون وقت حالا طبق این معنا یا اون معنایی که ما به هر حال ذکر کردیم در این جهت فرق نمی کنه، بالاخره اگر ما بگیم اینجور نهی ها شده یا نفی شده ضرر رساندن مثلا به یک دیگر، عرض به حضور شما خب اینجا باید معنای ضرر رو معلوم بکنیم. طبیعتا در یه مواردی مثل روزه، خب حالا بحث روزه مطرح، خب میخوام ببینیم آیا با لا ضرر و لا ضرار ما میتونیم این روزه ای که بر ما واجبه و فرض اینه این روزه گرفتن موجب ضرر هم میشه، این ضرر رو برداریم یا نه؟ دقت فرمودید؟ خب طبق نظر مثل مرحوم شیخ روشنه، اون که اصلا اساسا برای همین وارد شده، اما آیا امثال ما که میگیم این در مقام نفی حکم ضرری نیست، ما هم میتونیم به لا ضرر استناد کنیم در مواردی که روزه گرفتن، حج، غسل، وضو اینها به نوعی درش ضرر پیش میاد، میتونیم این کارو بکنیم؟ چرا نمیتونیم؟ چرا؟ ما عرض کردیم ما میگیم میتونیم، چرا میتونیم؟ حالا این یعنی حداقل راهش بازه
در همه جهت، اونجا اگه نفس نداریم
حالا اجازه بدید
اختصاص به
مواردی، بله بله ببینید همینطوره،
یه توجیهات همین روایت اینه که بگید نفس خاص،
نه اون خاطر قابل قبول اگه این باشه که به اصطلاح این همه تکالیف ما بله اون که اصلا قابل قبول نیست که اینا رو به این بعضی اومدن گفتن ما فقط اقتصار میکنیم به موارد منصوص و عرض به حضور شما کاری نداریم. نه، من حالا میخوام مثلا عرض بکنم هیچ مانعی نداره اگر ما گفتیم اضرار به نفس حرامه و این لازرر رو دامنش رو وسیع گرفتیم، هم شامل ضرر به نفس هم ضرر به غیر دانستیم، اون وقت میتونیم حتی در مورد این تکالیف از باب این که اینها موجب اضرار به نفسن، یعنی میشه
میشه.
یعنی میشه مصداقه
یه حکمی داریم اضرار به نفس حرام از یک جا روزه بگیرید، اینجا تعارض میشه.
این نه نه این
مقدم میشه.
این میشه یه بیرا اونه یا نه اصلا این مصداق روزه محرمه که به استناد بعضی روایات روزه گرفتن برای مثلا کسی که از روز شما مریضه حرامه، اون دیگه حالا اون وقت یه نسخه خاص میشه. بله. بله. ولی ما اینجا میتونیم به طور کلی بگیم خب اگر یه فرض بفرمایید تکلیفی ضرری بود، تکلیف که حالا ضرری نمیگیم، ما میگیم یک حکمیست، یک تکلیفیست که
انجام مکلف
انجام اون مستلزم ضرر بر مکلفه. خب مثل همین روزه حالا فرض کنیم، حالا روایت هم داریم دیگه قدر متیقن هم هست. خب پس این میشه از یک طرف مصداق اضرار به نفس. خب
ولی وضعی ها رو دیگه نمیگیره چون وضعی ها مستند به اون.
حالا اجازه بدید، این میشه مصداق اضرار به نفس و اضرار به نفس هم خودش طبق دلیل جایز نیست. اون وقت بعد مثلا به نوعی بگیم این محل اشکاله. فقط یه نکته میمونه، این که اگر از اون باب بخوایم وارد بشیم، اون وقت مسئله خوف ضرر یه بحثیست که باید ببینیم آیا به طور کلی هر کاری اگر آمیخته با خوف ضرر باشه انسان انجام بده این حرامه کلی، و اون وقت اون مسئله حکم وضعی که شما میگید، چرا اون حکم وضعی
این مستند به شخص نیست، اون اتوماتیکوار انجام میشه.
نه مستند به شخص نمون، ولی
کاملا مربوط به شاره،
ولی نه امضا نکردن، بله شاره اینا رو امضا نمی کنه، چه اشکالی داره؟
اگه امضا اضرار شخص نیست، ما گفتیم اضرار حرام است که متعلق فعل من، این فعل منه، اما اون که شاره احکام وضعی رو امضا کرده یا جعل کرده،
اون ببین دوتا بحثه، اون اصلا در این موارد به خود ما مربوط، ما که اصلا این اینجور اون موارد
تو تکلیفیان شد کار خود ما، ما میریم روزه میگیریم با روزه اضرار کردیم، اینم مورد نهیه دیگه، عموم اضرار میگیره حرمت اضرار، ولی اون که اصلا نفی حکم تکلیفی شاره نباشه، ولی تو احکام وضعی هیچ ارتباطی با ما نداره، یعنی ما کاری انجام نمیدیم خب ما ضرر بزنیم، وضع اشاره به ما ضرر.
نه چرا ببینم حالا تو با اون توجیهات چم میگیم راجع به مسئله قبل اونجا بحثی داره، ولی اونجا ما طبق مبنایی که ما میگیم این از ناحیه شارع امضا نشده، خب بالاخره یه کاری که ما انجام میدیم این هم تکلیفا از نظر شارع جایز نیست ضرر رسوندن، هم امضا نشده، خب این نسبت به دیگران روشنه درسته، اما در مورد خودمون خب اینجا که حکم وضعی چه معنایی داره؟
حکم وضعی اگه تکلیف ما باشه تکلیف ما
نه تکلیف نداره،
اختیارمون هست
حکم وضعی تکلیف معنی نمیشه، حکم وضعی تکلیف ما باشه
اضرار در
سوال اشکال داره،
اضرار در حکم وضعی خب اصلا همین معنا نداره که
نه اضرار نه نه اون اصلا عدم نفوذ و عدم جواز
عدم
یه بحثی نه نه
شما دیگه
چرا اصلا توجه نکردی شما مسکه بابا معنای روایت یعنی این اخبار از چی؟ نفی، اخبار از نفی ضرر. منتها به این معنا اخبار میکنه از ضرر، یعنی نفی ضرر، ولی چون این خلاف وجدانه و غیر مطابق با واقعیت خارجی است، میگیم این اخبار از نفی ضرر در واقع به معنای یا کنایه از عدم تجویز و عدم امضاء شارع نسبت به این ضرره. این که معلومه، بالاخره میخوایم این که ضرر نمیگه
تو وضعی عین حرف شیخ میشه.
نه ببین میگه ضرر یعنی که انه اینجور میخواد بگه، منتها نهی نیستا که انه میخواد بگه مردم رو منع بکنه از ضرر رسوندن به یک دیگر، و این که اگرم ضرری برسونید به هم این از دید من به رسمیت شناخته نمیشه. نه
نفی جنسه ولی به دعای
نه گفتم در گفتم
تجیم میشه که
نه نیست. این اتفاقا نفیه، ما خودمون یه اشکالمون به امام این بود که چرا اینو نهی گرفتن، معناش نفیه ولی برای این که این درست بشه باید مرتکب یه مجازی بشیم، یه کنایه مجازی رو بپذیریم اینجا. پس این در واقع داره حکایت میکنه یا اخبار میکنه از عدم ضرر، منتها به معنای عدم امضا، عدم تجویز، یعنی هم حرمت تکلیفی هم حرمت وضعی، یا عدم جواز و عدم جواز یا عدم امضا تکلیفی به وضعی ازش استفاده میشه. بنابراین در این جهت این نکته حالی خود بحثم طول کشید، ما بالاخره باید وارد این بحث بشیم، یعنی مایی هم که اینجوری معنا کردیم قاعده رو و امام هم اینجوری معنا کردن، در این حال منافات نداره که در مواردی که تکالیفی ثابت شده از حد و اندازه ضرر، از شخصی بودن و نوعی بودن ضرر، از واقعی بودن یا علمی بودن ضرر، از این که این شامل ضرر ارضی میشه یا نه، اینا بحث بکنیم، این دامنه رو تعیین بکنیم. منتها فقط درباره خوف ضرر، خب اینجا نسبت به جاهایی که عرض به حضور شما بحث ضرر رساندن به یک دیگره، خب میگه ضرر نرسونید، ضرر رسوندن جایز نیست، منع شده، امضا نشده و حرامه، خب آثارش هم مورد پذیرش و رسمیت واقع نشد. اما در جایی که برای بحث خوف ضرر مطرح بشه، ضرر یقینی که من کردم، آیا در جایی که خوف ضرر باشه چی؟ یا این شامل اون مورده؟ یعنی بحث خوف ضرر رو تو این چارچوب بالاخره قابل تر هست یا نیست؟ چون عمدتاً اذهان شکل گرفته با همون معنای مرحوم شیخ و حالا تا حدی مرحوم آخوند و اینها، یه مقداری بحث ها بیشتر به این سمت و سو رفته و سامان پیدا کرده، هرچند در حالا حدود و صغورش اختلافاتی هست، ولی عمدتاً بحث ها به این سمت و سو رفته که حالا مثلا فرض کنید تکلیفی مثل روزه الان ضرریه، خوف ضرر هست، آیا واجبه یا نه، حرامه یا نه. خب حالا اگر ما اساساً گفتیم این تکالیف عرض به حضور شما بحث ضرری بودن خودشون مطرح نیست، وقت ما هم میتونیم وارد این بحث ها بشیم، مثلا در مسئله خوف ضرر. اینو حالا انشالله بحث میکنیم. این حالا من اینو میخواستم در حد چند دقیقه بگم، عبور کنم بریم وارد بحث اون جهت اول بشیم، تا جهت اول درباره حد و اندازه ضرره که این ضرری که به اصطلاح اینجا نفی شده حدش چیه؟ آیا ضرر خطیره یا ضرر حسی؟ یا نه یختلف و به حسب موارد. اینو انشاءالله فردا بحث میکنیم. الحمدلله رب العالمین.